اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آل طیبین الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. ولو خفت تعجیل العقوبت لاجتنبته لا لانک احون الناظرین و اخف المطلعین بل لانک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین. ای پروردگار، من اگر ترس از تعجیل عقوبت داشتم به دنبال گناه نمی رفتم. و این عدم ترس من که الان من ترس ندارم به این جهت نیست که تو ناظر بر کارهای ما نیستی و اون شرایط لازم را برای نظارت نداری و کاری به کار ما نداری. مثل کسانی که الان میگن فرض کنید که خداوند در خلقت یک خلقی ایجاد کرد و بعد دیگه بقیه کارها رو به عهده بندگان گذاشت، به کار خودش خلاصه، و اطلاعی هم بر اعمال ما نداری. ما هر کاری میکنیم و تو مطلع نیستی. بل به این جهت من ترس ندارم و به خاطر اون ترس نداشتن باعث میشه که دچار زلات و خطا بشم. به این جهت است که میدانم تو در مقام ستاریتت بهترین ساتر و ستار هستی و عیب را میپوشانی و افشاء عیوب نمی کنی و همینطور در مقام حکومت تو بهترین حاکم و بهترین قاضی هستی. وقتی که حساب بندگانت را میخواهی برسی میدانی که چطور قضاوت کنی و چطور حکومت کنی در میان این بندگانت. سوم این که در مقام کرامت، خب حالا حکومت کردی و حکم خودت را هم در نظر خود صادر کردی، در مقام کرامت تو اکرم الاکرمین هستی. اگر یه شخصی بخواد کرامت به خرج بده، بزرگواری به خرج بده نسبت به دیگری، در این دنیا چه کار میکنه؟ چه کارهایی انجام میده؟ تو بالاترین مرتبه کرامت رو داری. خب اینها یه مطلبی امشب به نظرم رسید، وقتی داشتن دعا میخوندن گفتم که این رو قبل از چیز خدمت رفقا عرض کنم. چون بسیار صدای خوب و جاذب و چیز هستن. بله، بسیار صدای لطیف و جاذب و اینهای دارن. بله، ولی یه مقداری دعا را تند خواندند و حظ ما از این صدای ایشان به نصف رسید. یعنی شاید هم یه مقداری ما میخواستیم بیش از این استفاده بکنیم و حظ ببریم و هم در خود صدا و هم در مضامین دعا تأمل کنیم، فکر کنیم. یه دفعه ایشون، ما هنوز سر یک فقره فکر نکردی، ایشون رفته فقره ششم و هفتم. اصلا دیگه چند تا فقره رفت از دست، تقصیر شما. چرا؟ خب پس بله، خب پس یه مقدار از مؤاخذات رو ما متوجه جناب عالی و عتاب و خطاب را. مرحوم رضوان الله علیه میفرمودن دعا وقتی که میخونید باید جوری دعا بخونید که مضامینش هر کدام در نفس مستقر بشه، بعد برید سر عبارت دیگر و فقره دیگر. دعاهایی که از ائمه هست و همینطور فرق نمی کنه، آیات قرآن و امثال ذالک، اینها صرفاً برای خواندن و یه مسئله ای رو به پایان رسوندن نیست. ائمه علیهم السلام و همینطور در مرتبه بالاتر قرآن کریم، این مضامین از اون عالم ربوبی آمده. فرق نمی کنه چه قرآن باشه و چه کلمات و ادعیه و زیارات و فرمایشات ائمه باشه، هر دو از یک جاست. منتها قرآن کریم از مقام ربوبی به عبودیت است، سخنان ائمه علیهم السلام و فرمایشاتشون و ادعیه و اینها از مقام عبودیت به ربوبیت و تفاوتی نداره، هر دو از یک منشأ. وقتی امام یک دعایی را خود او تلاوت می کند و همینطور دستور به شیعیان برای تلاوت او وجود دارد، به این معناست که انسان خودش را در جایگاه همان صدور این مضامین و صدور این تعابیر قرار بده. فکر نکن حالا فرض کنی که دعای کمیلی میخونه و تا آخر میرسونه و تمامش میکنه، یا یه دعای صباحی میخونه، خب از اول شروع میکنه و تمام میکنه. خب یه دعای صباح خوندیم دیگه، به مطالب عمل. یا فرض کنی که دعای ابو حمزه و همچه دعای افتتاح، هر کدام از این ادعیه دارای مضامین خاص خودشه و انسان باید روی این مضامین تأمل کنه و دعا به نحوی باشه خونده بشه که مخاطب این عبارت را در ذهن خود مجسم کنه و معنا و مفهوم آن را در ذهن خود تثبیت کنه. اون وقت این دعا خیلی اثر داره. یعنی انسان وقتی که با این بیان که خب البته بسیار مناسب و لازم است که اون افرادی که خب عربی به اون مقدار کافی اینها اطلاع ندارن، ترجمه این را قبلا مطالعه کرده باشن و دیده باشن و این نه به این معنایی است که بیان خودشون نگاه کنن کسی دعا میخونه اونا بخونن، نه، این هم غلطه. یعنی من دیدم، البته قبلا تذکر داده بودم روی این مسئله، که مثلا در وقتی که دعا خونده میشه اینطور نباید باشه که افراد مفاتی دستشون بگیرن یا اون دست بگن نگاه کنن، این از تأثیر اون دعا کم میکنه. باید همینطور بشینن و سرشون رو بندازن پایین، چشمشون رو ببندن یا نبندن، علی کل حال به این مضامین فکر کنن و همینطور تو دلشون هم یا زیر زبون آهسته خودشون این دعا را همراه با قاری تلاوت کنن. این خیلی تأثیر بسیار زیاد داره. لذا رفقا دقت کنن در موقع دعا خوندن سریع دعا نخونن، دعای سری اثرش رو کم میکنه و ملائکه اینطور نیست که خیال کنید که بگن خب این یه دعا خون، حالا یه دعا ببریم بالا. نه، نگاه میکنن ببینن این دعا چقدر در قلب تأثیر گذاشته، همونقدر رو بالا میبرن، اضافه نمیبرن، چون اونا حوصله وزن برداری ندارن زیادی، به اندازه کافی کار دارن. اضافه همون مقداری که اون وزنه در اونجا هست به همون مقدار اینها خلاصه میبرن بالا، بقیهش رو برای همون خواننده و یا چیز کرده نگه میدارن، یعنی مال خودت. پس اگر یه شخصی فرض کنه همینطوری تند یه دعا خوند و یا مثلا قرآن و این چیزها خوند، این خیلی نصیبی از اون قرائت نمیبرد و این قرائت مضامین تحت شعاع اون سرعت قرار میگیره. و همینطور فرض بکنید که اشعاری که خب از بزرگان مثل اشعار حافظ و امثال ذالک هست، باید این اشعار به نحوی خونده باشه که در تون صدا و در آهنگ قرائت و خوندن اون مضامین به طرف القا بشه، اون مفهوم به کسی که میاد حافظ را میخونه خب چرا نمیره تصنیف بخونه؟ خب این حافظ را انتخاب کرده به خاطر مضامینش، به خاطر مفاهیمی که درش هست، به خاطر اون معانی که درش هست. خب ولی شعر خب زیاده. پس بنابراین خوندن این شعر باید اولا آهنگی باشه که با خود همون این شعر تناسب داشته باشه، و دوم این که به نحوی خونده بشه که این مضامین در ذهن بیاد. مثلا فرض کنی که خب ما دیدیم بعضی ها همین شعر حافظ رو میخونن و در خوندن این شعر فقط بناشون بر این است که آهنگ مورد نظر خودشون را بر این شعر تحمیل کنند، نه این که از این شعر مدد بگیرند و اون آهنگ و کیفیت خاص صدا را منطبق کنند. لذا آدم از این شعر هیچی نمیفهمه، فقط دنگ و دونگی که این خودش صداشو برده و پایین و این ورونور کرده که به حساب خودش قشنگ در آده، هیچ هم قشنگ در نمیاد و خیلی هم بد میشه و در اینجا اون معنا ذبح میشود در کنار آهنگی که این خواننده برای این شعر انتخاب کرده. هنر یک خواننده این است که وقتی که شعر را میخواند بتواند اون معانی مورد نظر شاعر را با اون آهنگی که خود انتخاب می کند و مکس هایی که می کند و کیفیت کش و قوسی که می دهد به نحوی تطبیق کند که بتواند اون معانی و اون مضامین تأثیر بیشتری در نفس داشته، و این میشه شعر خوب، این میشه آهنگ خوب، این میشه اون تأثیر خوب. متاسفانه این مسئله الان نیست. الان شعر فدای آهنگ مزام، یعنی کار برعکس شده و من ندیدم این مسئله رو کسی توضیح بده، این طال نشنیدم که این خلاصه قضیه مطرح بشه که و فرض کن یه کسی یه شعری میخونه یه بهبه و تمجید، در حالی که اصلا نه بهبهی داره نه هیچی، فقط یه مای صدا بالا و پایین رفته و کش و قوس و اون حقیقت و معنایی که باید القا بشه به مخاطب به خاطر این اصلا هیچی چیزی نیست و بهره ای هم نبودن، و از اون طرف آقا اصلا هم تو بی بی نگاه میکنه. همونطوری که اول فرض بکنید که نگاه اینی که تأثیری درش داشته باشه. یه وقت مرحوم آقا بیمارستان بودن، من در خدمتشون بودم، بیمارستان قلب 3 سال قبل از فوتشون، خب من در اونجا خدمتشون بودم، هم در سی سی او و هم در بخش من در خدمتشون بودم و خب البته در سی سی خب کمتر، چون خب اجازه نمیدادن برای چیزی، میرفتم میامدم. وقتی که در بخش آمدن اینها، من دیگه دیدم که خب مناسب و اینهاست و یعنی اینجا کتاب مولوی بود، کتاب مولانا بود، بردم مثنوی بردم همون جای مارستان. اوقاتی بود ایشون استراحت میکردن اینا، من بیدار بودم اینو میخوندم، مثنوی میخوندم، کتاب آبه. یه شب گفتن که تو اون کتاب آبیه چیه اونجا؟ گفتم یاد مثنویه. آوردم، به به، خب بسیار خب، بیار بخون برامون، باشو بیا بخون. ایشون ما با اون صدای انکرالاسواتمون خلاصه اومدیم و شروع کردیم خوندن و دیگه بله. اتفاقا این دوستان و اینها اتبا و گاهی می آمدن و وقتی می دیدن که صدا میاد و ما داریم می خونیم، اینا به خاطر اینکه به هم نخوره نمی آمدن تو، همون بیرون در می ایستادن. ولی یه روز این بله خدا حفظشون کنه، این رفیق شفیق اون جناب دکتر خارزمی، ایشون موقع مثل که مسئول بیمارستان بودن، آمدن گفتن که آیا آرسون مثلا خوب میخونی یا؟ گفتم ها چطور؟ گفت دیشب نیم ساعت من پشت در بودم و داشتم صدا تو و دیدم اگر بخوام بیام تو خلاصه خراب میشه، قضیه خراب، پشت در وایسادم و بعد رفتم و وقتی تمام که دیگه نیامد بودم با می اومدیم، ها رو در وسی نداریم میخوندیم، مشکل نداریم، این دفعه اگر آمدی بیا تو شما، مسئله نیست. وقتی که ما اینا رو میخوندیم گاهی برای مرما شده، خب حالا بشین خب اینو معنا کن، شروع میکردن یه شعر رو معنا کردن، خب ما که چی حالمون نمیشد، مثلا یه چیز چرندی اونجا میگفتیم، بعد معلوم آقا شروع میکردن خودشون تصحیح کردن، توضیح دادن و تفسیر کردن. بله ما اینها رو هیچی نمیگفتیم، وقتی ایشون خوابشون بود دفترچه داشتم شروع میکردم این مطالب رو، الان هست دفترچه، اینا رو دیگه شروع میکردیم نوشتن این مسئله. بعد و حالا اینجا جا صحبت اینجا، گاهی که من این شعر میخوندم و اینا میگفتن آ سب کن اینجوری نیست، مثنوی اینجوریه، بعد خودشون میخوندن آ همینجوری، میگفتن باید بکشی، نه این که دفعه تپی تمومش کنی، نه اینو باید بکشی و اینها، که این کشیدن در این رسوندن معنا اثر داره. عجب چه نکته هایی خب ایشون توجه داشتن و اینها. حالا بعضیا به جای اینکه مثلا نه زود تموم میکنم سر خط بعدی، هنوز خط بعدی، این مخاطب هنوز منتظره، در حال انتظار این ریتم و این آهنگ و این خلاصه سیاق شعر هنوز مونده دمق، یه دفعه میره سر چی؟ اون گوینده میره سر شعر بعدی، هم از این شعر قبلی در دمقی همون شعر قبلی مونده، هم از این شعر بعدی نصیب. لذا این مسئله خیلی باید مورد توجه افراد به اصطلاح واقع بشه که قرآن به خصوص یکی از کارهای بسیار زشت و غلطی که امروز رائجه و از سابق هم بوده، همین الله الله گفتنهایی تو قرآن و توی این مجالس قرائت قرآنه، یکی آدم نگاه میکنه میبینه که چقدر صدای قشنگ، چقدر با نمیدونم صوت قشنگ میخونه، هنوز تاونه یه دفعه همه جمعیت مثلا نعره میکشن الله حکوفت و الله حوشو برو تو خوند الله، این الان موقع الله گفتنه، یعنی چی؟ این تمام اون فضایی را که این صوت ایجاد کرده همه را از بین میبره. خب ساکت بگی بیشین، عشان وقتی که تموم شد اون موقع تشویقش کن، وقتی قرآنشو خوند یا رب خوند 20 دقیقه خوند، حالا هر چی خوند، دوباره یه چیز میخونه یا الله الله تو چیه؟ احسن احسن نمیدونم تو فرام. به طور کلی او فضای معنوی، فضای روحانی، فضایی که این قرائت خود قرآن بعدم با صوت فرض کنین که این قاری ایجاد کرده، همه رو آقا فاتحهشو میخونن میرن سر چی؟ تبدیل میشه به یه مجلس تئاتر. مجلس قرائت قرآن میشه تئاتر که حالا توی اون بازیکنی که داره تو تئاتر کف میزنن، اینجا برمیدارن الله الله میگن، احسنت میگن، نمیدونن بارک الله میگن، فلان میگن، زنده باشیم. این مجلس قرآن که این نیست. مجلس قرآن مجلسی است که قاری میاد میخونه با صدای خوب، همه گوش میدن، اون صدا تأثیر بگذاره در مخاطب، اثر بگذاره. واقعا بعضی ها چه صدایی دارن، واقعا بعضی ها که این چیزی دارن، یعنی واقعا لحنی دارن، جاذبه‌ای دارن، و همه اینو خراب میکنه. همین خواهد فقط مجلس منحصر میشه در همین پوسته ظاهر قرائت ظاهری، همین یعنی پوسته، از تو و از مغز خبری نیست که این چه اثری داره. و خب باید به این مسائل توجه بشه دیگه، اینا مسئولین فلان این چیزا به این قضا، این از سابق بوده، یعنی از اون زمان سابقی که خیال میکنم این قرائ مصر و اینها آمدن، از اون زمان این چیزا شده. حالا دیگه آمده بو و اینجا دیگه خیلی شلوغش کردن و دیگه همه چی شد، چی تحت شعاع قرار داد. اینا چیزهایی است که خب اصطلاح باید به اصطلاح دقت بشه و انجام بشه و اینها. یه وقتی یکی از دوستان مرحوم آقا و از رفقاشون سابق، من یادمه که یه دعایی خونده بود و ایشون هم اون دعا رو ضبط کرده بودن، اون زمانهای سابق، خیلی سابق. بله من اون موقع 12-13 سالم بود، 12 سال یا 11 سال، کمتر 11 سال، 10 سال نمیدونم. بله و عجیب اینجاست که تا الان، یعنی 50 سال از این قضیه میذاره، من نشده که چون مناجات شعبانی و ایناست، در ماه شعبانی چند بار که حداقل 10-12 بار من این صدا رو گوش ندادم، با اینکه خب بالاخره ایشون دوستان ایشون هست بودند و انشالله که خدا حفظشون کنه اینها. اما حسن مسئله اینی که دنبال تند خوندن نبودن. این نیست بگیم واقعا خب صداشون خب صدای مناسب و محزون و مناسب با دعا و اینها هست، اما نه اینکه بالاتر از این هم ما صدا نداریم، نه خب. اما حسن مطلب اینی که با مزامین دعا صداشون رو تنظیم می کردن و در صدد این نبودد که این زود تمام شه و این پیش بره، یه خود بیشتر طول کشیده. ولی این اثرش چیه؟ این یک اثر ماندگار داره. حالا آدم دعاهای دیگر رو گوش میده اینا فقط خوندن، خب هم صداش قشنگه اون کسی که میگه، و خب مثلا زیارت شعبانیه است یا مثلا فرض که دعای کمیله یا چیده، ولی همین که تند خونده اونطوری که باید و شاید با آدم نمیچسبه، همین که تند خونده، یه خود تند خونده، انسان میگه ای کاش مثلا بهتر این بیشتر طول میداد و بیشتر روی این مسئله کار میکرد. خب این یه مطلبی بود و مربوط به ذوق و سلیقه ما، شاید این قضیه رو کسی خیلی هم نپسندن، ما اینطور چیز میکنیم، سلیقه ما اینطور اقتضا میکنیم. عرض شود حضورتون که امام علیه السلام به خدا عرضه میدارد که ولو خفت و تعجیل عقوبته لجتنبتو. دیشب خدمت رفقا عرض شد که این مسئله خطا و مسئله اشتباه، این یه مسئله ایست که اصلا در پرونده ما نوشته شده. این در پرونده اصلا به طور کلی نوشته شده و ما نمیتوانیم خود را از این مسئله مبرا کنیم و نباید هم ناراحت بشیم که چرا ما اشتباه میکنیم، چرا در این قضیه، بلکه باید احساس ندامت کنیم. اون یک مطلبی است، نه اینکه اشتباه بکنیم و خوشحالم باشیم، اون غلطه. احساس ندامت کردن یعنی آدم به خدا عرضه بدارد خدایا من در باب اطاعت تو و در مسئله انقیاد تو ضعف دارم و ضعیف هستم و تو باید دست من را بگیری و تو باید خودت مرا کمک کنی و من نمیتوانم خودم را به جایی برسانم. و این یه مسئله خیلی مهمی است. بعضیا هستن از اینی که احساس میکنن یه خطایی از اونها سرزده، اونچنان ناراحت میشن که انگار چه قضیه ای پیش آمده. یعنی این یه مشکل ها، مثلا یه مشکل نفسانی است که تصور میکنن نباید اصلا خطا کنن، نباید اصلا خطا کنن. من یه وقتی با یه بنده خدایی بود به رحمت خدا رفته، رفقا هم میشناسن، راجع به یه مسئله ای ما چه صحبت، یه چیزی من خونده بودم یه قضیه کتابی فلان راجع به یه قضیه در فلان جا اتفاق افتاده بود، یه شخصی هم با امام علیه السلام در یک از جایی نقاط اصفهانی ملاقاتی کرده بود. بعد من گفتم که فلان چیز در اونجا بوده، اون گفت نه فلان چیز در اونجا بوده، ما گفتیم که نه اصلا فلان چیز دون. خلاصه اون کتابه رو رفتیم آوردیم و معلوم شد که اون چرا که ما میگیم درست بوده. آقا این جوری به هم ریخت و جوری اصلا چه شده بابا، چه شده، چی شده که حالا اشتباه کردی؟ را آسمون زمین آمده؟ چه خبره؟ تو تصور کردی اینطور چشم دوزی دید، حافظت نمیدونم اینطوری کرد، فلان کرد، تو آره نشده؟ مگه من دارم سر تو میبرم که حالا این اشتباه؟ آدم هزار تا اشتباه میکنه. انقدر این به خود، یعنی این مسئله ناشی از گیر نفسانیه ها، که انسان در نفس خودش یه گیری داره که من نباید اشتباه کنم، من نباید خطایی ازم سر بزنه. چرا نباید سر بزنه بابا جا؟ مگر تو امام زمانی یه معصوم باشی؟ ما که امام زمان نیستیم، بشر عادی هستیم. خدا هم از ما توقع نداره که امام زمانی چی، با خاک پای امام زمان هم خدا توقع نداره باشیم. حالا چه برسه به اینکه اشتباهی از ما سر زده، حالا من اینجوری دیدم درست، حالا ممکن توی قضیه فردا من اشتباه کنم تو درست بگی. اما این چیه مسئله که انسان در یک همچنین وضعیتی قرار باید بگیره که وقتی یه اشتباهی از او سر میزنه اینقدر به هم بریزه؟ خب این یک مشکلیه. اینو من منظورم بود در این شبها که گفتم این مسئله مانع برای سالکه، که سالک خطا از خود نبیند و هر طوریه بشه در مقامه. و همین آقا و هم در مسائل مختلفی که پیدا میشد در مقام دفاع از ایده و چیز تا هر کجا که بگید پیش میرفت. یعنی ببینی اون گیری که آدم داره میاد به خود ول نمی کنه که آدمو ول نمی کنه، این میاد میگیره در این قضیه. بعد آدم دیگه چیکار میکنه؟ میاد در مقابل حقم وای میسه. یعنی برای این که موضع خودش ثابت بشه، به جای دفاع از حق دفاع از نفس. اینجا جای دفاع از حق نیست، اینجا دفاع از نفسه. اما اگه از اون اول مشکلش حل میشد، وقتی که میفهمید در این قضیه اشتباه کرده، وقتی متوجه میشد، خیلی خوب، آره اشتباه کردیم، راست درست، دیگه کار به اینجا نمیرسه. کار به اینجا نمیرسه که انسان بیاد و در مقام دفاع و در مقابل حق بیسته. چرا؟ چون دیگه در اونجا نفس نیست. وقتی نفس نباشه، انسان هم در یک همچنین مواقفی خیلی راحت عبور میکنه، خیلی راحت رد میشه و وای نمیسته روی قضیه، تأمل نمیکنه، هی بالا و پایین نمیکنه و خیلی. این دیگه مسئله چه عجیبه. یه وقتی مثلا اتفاق زیاد اتفاق می افتاد، زیاد اتفاق می افتاد که گاهی ما می رفتیم پیش مرحوم آقا رحمت الله علیه راجع مثلا یه قضیهی که یه شخصی گفته و بعد در مقام دفاع برآمده و ما مثلا می بایست مطلبش رو منتقل کنیم. وقتی که میگفتیم ایشون یه نگاهی به ما میکرد و یه تبسم میکرد و میرفت سر حرف دیگه، اصلا نمیگو چی بود چی شد مثلا دیگه. خب فلان کارو انجام دادی مثلا، این تطوی قضیه مشخصه که چیه، مسئله مشخصه که چه چیزی داره و مثلا زیاد زحمت نکش، خودت خیلی نمیخواد چیز. این یه مطلبی است که بسیار مسئله مهمه، یعنی یک شاید بخوام بگم شاه کلید مسائل سلوکی است که انسان خودش را همیشه در معرض خطا و اشتباه و بعدم خب پشیمانی، توبه، ندامت، ندامت از این چیز، همیشه در این معرض خودش را ببیند، نه در این که بله این کارم درست نکنم، بله اگر هم کار خوبی انجام داد از خدا ببینه. لذا شب در وقت خواب توصیه کردن کارهاتون وقتی که در مقام محاسبه حساب میارید نسبت به کارهای خطا استغفار کنید و نسبت به کارهای خوبی که ازتون سر زده خوشحال، نه این که خوشحال، شکر کنید. یعنی شکر کنید که خداوند اون شما را موفق کرد به انجام این عمل خیر، شما نبودین، اگر شما بودین خوش شکرم نمیخواد، خب من کردم دیگه، خودم کردم انجام دادم. شکر کنید که از ناحیه او این توفیق پیدا شده، اون وقت اون شکر خاصیتش از اون استغفار بیشتره. یعنی اون استغفار چقدر در نفس تأثیر میگذاره، اون شکری که انجام بدید بر توفیق از اون استغفار اثر بیشتری در نفس و در عبودیت داره، در این که انسان به اون مرتبه عبودیت به اصطلاح بخواد برسه. اینجا امام علیه السلام میفرمایند که خدایا من این خطاهایی که از من سر میزنه، این لغزشهایی که از من سر میزنه، اینها به خاطر این نیست که من از تعجیل در عقوبت نگران نباشم. نه، میدونم اگر تو بخوای تعجیل در عقوبت بکنی همون موقع قضا یخمونو گرفتی، همون موقع حسابمونو میرسی، سب نمی کنی که به قیامت برسه، خدا بخواد همین کار میکنه دیگه. اگر خدا بخواد در همون وقت چه میکنه؟ حساب انسان رو میذاره کف دست آدم، نه اینکه بخواد یه وقتی مرحوم آقا میفرمودند، مرحوم آقای رضوان الله علیه، گفتن که یکی از اولیای خدا مرحوم آخوند چیز بود، حاج ملا جعف محمد جعفر کبودر آهنگی بود، کبودر آهنگ از همون اطراف همدان اینجاست از قرات بود. این از بزرگان بود و مسائلی راجبش نهان میکنن. بسیاری از مجتهدین مسلم از شاگردان او بودن و از ترامز او بودن. البته خودشون هم بسیار مرد ملایی بود، بسیار مرد ملایی بود و کتابهایی داره، کتابهاش هم تا حدود یه مداری عمیق هم هستشون. بله، ایشون بر اثر یک کسالتی که پیدا کرده بود، یه مقداری این چهره ایشون، یه مقداری این لبشون، یه مقداری چیز شده بود، یه انحنایی پیدا کرده بود و همینطور هم مونده بود. و این در صحبت چیز بود، این اصطلاح نشون میداد و این چیز. یه دفعه ایشون در اون مجلسی که بودن مشغول صحبت اینها بودن و خب شاگردانی هم داشتن، بعد شاگردانشون هم خب قوی بودن و حالاتشون. یه آدم بیادبی هم اومده بود و با بعضی از چیزها و اینها نشسته بود توی مجلس. این که همین که ایشون شروع میکنن صحبت کردن، اصلا اینا برای همین آمده بودن تو مجلس شرکت کردن. این هم شروع میکنه همون به اصطلاح ادای چیزیشون در آوردن و اون دوستاشو اینا خنده شروع میکنن خندیدن این چیزها. بعد یه مقدار میذاره، یه مرتبه که از این همون شاگرداشون عصبانی میشه، رو میکنه میگه بمان تا میگه همون جوری با 10 درجه باز بالاتر، خلاصه به این شکل عجیبی همونطور میمون. اصلا یه دفعه مجلس چیز میدفعه ایشون رو میکنن به اون شاگرد، این کارها چیست که میکنی، کارها چی، تا میگن این کارها چیست میکنی، اون بر میگرده به همون سیمای اولش و اون چیز اولش. حالا اگه خدا باشه تعجیل العقوبه رو اینجوری همو آن بذاره کف دست آدم، خب چی میشه قضیه؟ خدایا کسی کاری نمیکنه دیگه، مگه آدم خوله که بیاد ببینه که هنوز از مجلس بیرون نبته، خدا حقشو گذاشت کف دستش. فرض کنی اگر گوگوم مثلا حالا چیز کنه، حالا من اگه کسی یه دروغ بگه، همون دروغ این زبون شکار بیفته، لا 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 همون تابون شد، خب دیگه تنفات ها. حالا تا کی دوباره را بیفته این دیگه حالا خدا میدونه. اگه کسی فرض کنی که با چشمش به یه نامحرم نگاه کنه، همون تو چشمش همون تو کور شه، تجلیل العقوبه دیگه، تجلیل العقوبه خدا بدیگم. یا اینکه فرض بکنی یه کسی که میخواد یه دستی بزنه به ناحق بر یک، فرض بکنید که مظلومی به یه چیزی، همونجا که بزنه این دست خوش بشه، این خوش بشه تا خب اگر این، خب کسی دیگه این کار نمی کنه دیگه، نه دروغی وجود داره، نه کار حرامی وجود داره، نه ظلمی وجود داره، نه چیزی وجود داره، هیچی. اگه کسی بخواد دزدی بکنه، یه پولی برداره، یه دفعه رو پیشونیش یه شماره میندازه، آقا این الان از بانک 100 میلیون مثلا ورداشته، این 100 میلیون اسم بانکم مثلا بانک صادرات شعبه فلان، این ورداشته تپ اینجا، اصلا نه دیگه با هیچی نه بتونه بپوشونتش، نه بتونه، و هر جا میرسه او دزده رو ببین، 100 میلیون امروز ورداشته، ساعتش هم ضبط شده، دقیقش هم گفته شده. حالا اگه 1 میلیارد ورداشته باشد با خط درشت این چیز میشه، حالا اگه 2 میلیارد، حالا اگه دیگه چند هزار میلیارد، که اون چند هزار میلیارد کسی معلومی دیگه، همه پیشونیش میشه، این دیگه چیز میشه دیگه، نمیدونیم دیگه اینا چه خواهد شد. اونجا خیال میکنم دیگه خدا نتونه کاری بکنه اینا، این شاید اینا تا یه حدی اونجا خدا زورش نمیرسه. اینا همش اینا به خاطر چیه این دزدیا و این مسائل و اینایی که به خاطر این که هیچ کدوم از ما ترس از تعجیل العقوبه نده. این کلام امام سجاد رو خوب یاد گرفتیم، این واقعا در دلهای ما این قضیه خیلی رسوخ داره، اصلا از عقوبت خدا نمی ترسیم. حالا حضرت سجاد میگه نه بابا ما ترس رو داریم، منطقه از اون طرف میگیم تو خیر و ساترین هستی، تو نمیدونم احکم الحاکمین هستی. ماها اصلا ترس در وجودمون به هیچ وجه، آقا کسی ممکنه به اندازه یه فرض بکنی که یه کوه برداره به دزده بعدم انگار نگاه به ریشم هم بخنده قربتن الالله. ولی مگه میشه هم چیز؟ بله، این تعجیل العقوبه خدا تعجیل العقوبه نداره، صبر میکنه، صبر میکنه، صبر میکنه، صبر میکنه، یه دفعه میبینی از یه جا قضیه لو میره، نیستش که بمونه. الان ما اون یه جا رو یادمون میره، فقط همین جلو رو میبینیم، فقط همین تا چند متر جلو رو داریم. اینی که چه قضیه پیش میاد، چه پیچ و مهرهی به هم میخوره، چه جریانی با اون جریان گره میخوره، یه دفعه از توش میبینی آقا ما اومدیم شدیم وسط قضیه و مطرح اصلا میمونیم. فکرشو نمیکردیم، فکرشو نمیکردیم که یه همچنین مسئله برامون اتفاق بیفته. این به خاطر این است که خدای متعال عقوبتش و جزایی که میدهد این جزا را به تأخیر میاندازه. و عرض شد که در این تأخیر این جزا چه مسائلی باید اتفاق بیفته، چه صلاح‌هایی باید به وقوع بپیونده، چه مصلحت‌هایی در این مسئله هست تا اینکه به وقتش برسه. وقتی به وقتش رسید اون وقت خدا میاد و این جریان رو فاش میکنه و این رو به اصطلاح مطرح میکنه. خب اینها چیزهایی است که باید مطرح بشه و اون نباید مخفی بماند. اما اون خطاها و گناههایی که اونها جنبه خصوصی دارد نه جنبه عمومی، اینا گناههای عمومی است. ظلم گناه عام است، دزدی گناه عام است، از بین بردن حقوق مردم گناه عام است. و اون چرا که به مسائل مردم و مسائل اجتماع ارتباط داره، از بین بردن مصالح عمومی و پایمال کردن این مسائل و امثال داره، اینا همه چی گناه هم. ولی گناهایی که گناه عمومی نیست، گناه خاصه، کسی هم خبر نداره، یه خطایی شده، یک گناهی بین دو نفر اتفاق میفته، کسی هم خبر نداره، یه لغزشی از یکی سر میزنه و کسی خبر نداره، اطلاع نداره، اینها چیه؟ اینها خدا میگه توبه کن و من از تو میگذرم، نه یا برو بگو، نه یا برو این رو افشا بکن. نمیگذارم کسی، مگر اینکه خودت بری بگی، من نمیام افشا کنم، من نمیام وسائل برای افشاء اون را فراهم کنم، بلکه میام میپوشونم. حالا اشتباه کردی، کردی، شیطان گولت زد، بسیار خوب، برو توبه کن، از خدا بگذر و دیگه دنبال این مسئله نرو. امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن و اینکه یه زنی آمد و گفت یا علی مرا پاک کن. حضرت فرمودن مگر چه کردی؟ گفت من مرتکب خطا شدم. برو پی کارت، برو پی کارت. چی چه میگه مرتبا؟ مغزتو از دست دادی، نمیدونم حواست پرته، نمیدونم چی کردی این حرفا. این حرفا چه میزنی؟ این چی میکنی؟ برای شما رو این تعجب کرد، این آمده حالا خطای مرتکب شده، بعد یعنی ترس از قیامت داره دیگه از اون طرف قضیه. حضرت دارن میگن که برو این حرفا چه میزنی، برو نمیدونم اینجا مشاعرتو از دست دادی چه کرد. حالا اگه ما بودیم چیکار میکردیم؟ خب یه جلو ببینم، بشین اینجا ببینم، خب بگو چی بوده، چجوری بوده، قضیه اینطور بوده، یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه، بعد چهار دفعه اقرار کرد، گیرید و ببندید و امهانش ندید، نمیدونم رجمش کنید، چه کنید، فلان بکنید. امیرالمؤمنین میداند که وقتی خطایی سر میزند، خود نفس این خطا موجب عقوبت نیست. همین حالی که الان داره و همین وضعیتی که الان داره، همین حالش خودش توبه است و خدا هم میگذره، خدا هم از این مسئله میگذره. و ما البته خب از نقطه نظر فقهی هم این یه مسئله قابل توجهی هست که آیا عقوبت و عقوبتی که متوجه می شود آیا این بر مقام ثبوت تعلق می گیرد یا بر مقام اثبات؟ اون چه که مصطلح است و اون چه که رائج است بین السنه فقها این است که عقوبت و حد به مقام ثبوت تعلق می گیرد، منتها خب این در مقام اجرا باید مسئله به اثبات برسه، ولی اصلش به ثبوت است نه به اثبات. فلهذا اگر شخصی خطایی انجام داد، یک فرض کنید که یک شرب خمری کرد یا یک گناهی مرتکب شد و کسی هم از او اطلاع ندارد، این حد برش ثابته، منتها حالا تا این کی این به منصه ظهور برسه، اثبات بشه و بعد انجام بشوند. بالاخره حد رو داره و اگر هم از این دنیا رفت، اونجا به خاطر این که این حد بهش برش مترتب نشده، اونجا مورد عقاب و حساب و کتابه. اما اون چرا که به نظر حقیر میرسه و روی این مسئله هم بنده اتفاقا با مرحوم آقا هم رضوان الله علیه صحبت هایی داشتیم و اینها، حد به مقام اثبات تعلق میگیره نه به مقام ثبوت. یعنی اگر فرض بکنید که شخصی یه خطایی مرتکب شد، قبل از اینکه اون خطا و اون گناه اثبات بشه در محکمه، ای توبه کنه و واقعا اگر توبه کنه، اون دیگر چیز نیست که حدی نسبت بهش ثابت نیست و میگذره. روش ائمه علیهم السلام هم مخصوصا امیرالمومنین در همون دورانی که به خلافت و در خلافت و اینها بودن، خود اون مثبت همین مسئله است. تا جایی که حضرت می توانستند از خود حد، اجرای حد جلوگیری می کردند و نمی گذاشتند که اون خطا به مرتبه اثبات برسه، و وقتی به اثبات می رسید اون وقت دیگه می گفتن که دیگه چاره ای نیست و دیگه مسئله به اثبات است و خب دیگه راهی دیگه در این ساعت وجود نداره. مسائلی که اتفاق می افتاد، حکایاتی که در این زمینه داریم، قضاوت هایی که امیرالمؤمنین علیه السلام کردن، همه حکایت از این قضیه است. حکایت به نسبت به این مسئله میکنه. و این مطلب همین مقام ستاریت پروردگاره، یعنی همینه، یعنی همین مسئله فقهی و همین مسئله تخصصی ناشد همین قضیه میشه که آیا این مقام ستاریت پروردگار این میاد این حد را میپوشاند، یا این که میاد این حد را زنده میکنه و افشا میکنه و عقوبت. میبینیم نه، اینطور نیست. مقام ستاریت پروردگار میاد میپوشانه و نمیگذارد اون گناه به اثبات برسه که به واسطه اثباتش حد مترتب بشه. فلذا امام میفرماید که مقام بل لعنک خیر الساترین، چون تو خیر الساترین هستی و میپوشانی من این خطا را انجام دادم و این گناه از من سر زد و این لغزش از من به وجود آمد. این معلوم میشه خدای متعال در مقام ستاریت به دنبال اثبات و تثبیت و افشا و خلاصه نشون دادن عیب و چیز مردم نیست. خداوند ستاره و این گناهی که از او سر زده یک عیبی است، یک نقصی است که این نقص به بنده ای از بندگانش الان تعلق گرفته و خدا نمیخواد بنده اش را در مقابل سایر بندگان رسوا کنه به خاطر این گناهی که انجام داده، به خاطر این خطایی که از او سر زده. ازایی میخواد بپوشونه، مگر اینکه خودش بیاد یه عملی را انجام بده در مرعا و در معرض مردم، اون دیگه خودش کرده. ولی وقتی که این خودش به دنبال افشا نیست، وقتی که خودش این به دنبال ستر است، وقتی که این خودش به دنبال پنهان کردن است و خدا بیاد اینو فاشش کنه، یا خود این که میخواد یه گناهی انجام بده میخواد کسی مطلع نشه، خود این که این عمل خلاف میخواست انجام بده میخواد کسی نفهمه، وقت بندگانش بلندشن بیان اون عملی که این به دنبالی نبوده بلندشن با وسائلی و با تجهیزاتی و با چیزهایی بیان از او اطلاع پیدا کنن و بذارن تو پروندهش رو نگه دارن و فلان روز بیان آه شما در فلان روز فلان کار رو انجام دادی. یاد باشه کسی مطلع نبوده، نبوده با خبر نداری، ما که اطلاع داریم. این درست چیه؟ درست راه و روشی که خدای متعال نسبت به بندگانش داره انجام میده در مقابل اونه، یعنی او داره به این سمت میبره، این بندگان در مقابل دارن به این سمت دارن چیکار میکنن، حرکت میکنن. پس این میشه یک عمل ضد سلوک و ضد راه خدا. مچگیری میشه عمل ضد سلوک، پی بردن به عیوب مردم این میشه عمل چی؟ ضد سلوک. نمیدونم دنبال نقیصه ها رفتن میشه درست ضد سلوک و کفر، کفر در قبال خدا. اون توحید این کفر، اون نور این ظلمت، اون اغماز این افشاه. درست شد؟ چقدر ما از مرتبه پرتیم؟ یعنی درست کاری رو انجام میدیم که خدا 100% بدون نسبت به او ناراضی و اون را مذمت میشه مرد و خلاف میکنه. خدا هم میاد تلافی میکنه. حالا که تو آمدی ای به بنده مرا افشا کردی، منم یک روزی میاد ای به تو را میام افشا میکنم. و در قبالش البته در این زمینه خب روایات بسیار داریم و مسائل حدیث قدسی بسیار داریم. ای بنده من، ای به بندگان مرا افشا نکن تا من هم ای به تو را افشا نکنم. ای به اونها را بپوشان تا من هم ای به تو را بپوشانم. اینها تمام مالی چی؟ مال ایناست. دستور ماست دیگه، این دستوره. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال توفیق عمل به این مضامین و به این بیانات و به این مطالبی که باید به عنوان سرلوحه برای زندگی و برای سیر و برای تصحیح افعالمون و تصرفاتمون اینها رو، و الا امام سجاد علیه السلام همینطور که بیکار ننشسته میاد دعای ابو حمزه، هر کدام از این عبارات، هر کدام از این مسائل برای ماست. یعنی تو هم همین جور باش، تو هم ساتر باش. من در بعضی از اوقات احساس می کردم در زمان مرحوم آقا که وقتی می خواست یه قضیه ای بیاد و اتا ایشون احساس می کردن که می خواد شکل بگیره و به یه جایی بره، همونجا قطعش می کردن که اصلا دیگه جلو نیاد، که اصلا دیگه مسئله راجبه یه مؤمنی، راجبه یه بنده خدایی، راجبه یه مسئله اصلا نمیذاشتن بیاد. خب چی بوده قضیه رو تحتوش رو برای ما خبر بگو. اصلا نمیذاشتن که به اونجا برسه و میگفتن که راجبه یه مسئله دیگه فکر نکنید برید. چرا؟ خب این همون مقام ستاریت دیگه، که میپوشونن، بپوشونن، نذارن تا این بیاد و بعد بره تو اذهان و حالا بیا درستش کن. حالا مگه دیگه در میاد وقتی که بینی حالا یکن تا این بخواد و در بیاد؟ یعنی سالهای سال همینطور میگذره و این از تو دل در نمیاد تا اینکه از اول انسان جلوشو بگیره. فلان رفیق میاد پیشتون، میگید آ من نشسته بودم دیدم فلان کس میخواد راجع به شما این، اصلا نمیخواد بگی یا پرتقالمونو بخوریم، نمیدونم انگورو بیا بخوریم. خب چی گفت؟ گفت خب بیشتر توضیح بده، تحتشو در بیار فلانو، قشنگ خوب حساب رسیده شد، ترتیب داده شد، این رفت و تو رم زیر و رو کرد و نفست رو هم به هم ریخت. خب به هم وقتی چیز شد و حالا بلند میشه میره، حالا برو درستش. حالا این بدبخت الان با این وضع چه خواهد کرد و چه به سرش خواهد آمد؟ آقا جان از اول قطعش کن، نذار کار به اینجا. فلان چیز گفت که گفت، به من چه مربوطه؟ این چیزی گفته، یه خطایی کرده. چرا انسان بخواد بیاد باز کنه؟ چرا انسان بخواد به این نحوه و به این کیفیت عمل کنه؟ انشاءالله اگر خدا توفیق داد بقیه مطالب برای شبهای بعد. اللهم صل علی آل محمد.